خانم دکتر این سوال رو داشتم که در بچه های پیش دبستانی سطح ویتامین دی که بتونه در برابر این ویروس بهتر عمل بکنه چنده؟ و سوال دیگه من اینه که بچه ها نیاز به مکمل ویتامین آ و زینک هم دارن برای پیشگیری از این ویروس؟ که توضیحی بدن خیلی ممنونم. خدا حافظ.
در مواردی ممکنه PCR تست مولکولی تشخیصی ویروس کرونا در کودکان منفی باشه، اما بررسی آنتیبادی که انجام بدن نتایج مثبت ببینن.
خب سوالات شما بود از خانم دکتر شیروانی، فوق تخصص عفونی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با موضوع کرونا و کودکان که میدونم موضوعی هستش که خیلی از مردم مبتلا بهش هستن. سوالات رو خانم دکتر خودشون نوشتن، خودشون هم جواب میدن. خانم دکتر بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از لطفی که کردم و توجه کردم و گوش کردم و اینکه براشون انقدر مهم هستش بیماری کودکشون. سوال اول این بود که دختر 10 ساله کووید داره و بدون علامته. البته احتمالاً خب توی خانواده هایی که بیماری کووید در یکی از افراد خانواده اتفاق میفته، معمولاً سایر افراد خانواده هم ارزیابی میشن، براشون PCR میکنن. شاید این خانواده هم در همین گروه باشن. اگر که دختر خانومتون هیچ علامتی نداره و فقط PCRش مثبته، همونطور که عرض کردم باید ایزوله بشه برای اینکه دیگران مبتلا نشن. ولی اینکه خودش دارو بخوره هیچ توصیه نمیشه. هیچ نوع داروی ضد دلتا و هیچ داروی خاصی توصیه نمیشه. دادن ویتامین ها با دوزهای خیلی بالا یا زدن آمپولای ویتامین هم توصیه نمیشه. یعنی واقعا میتونیم بگیم که زندگی معمولی رو میتونه داشته باشه. اگر علائم تو شروع بشه اون اصلا کاملا یه بحث دیگه است. علائم تنفسی پیدا کنه، یه دفعه بیحالی پیدا کنه، رو بدنش یه سری زایات جلدی ایجاد بشه یا هر کدوم از این موارد، این فرد رو به عنوان یه فرد علامت دار در گروه بیماری های کرونا قرار خواهد داد و اون یه بحث دیگه است. ولی در غیر این صورت فقط باید ایزوله بشه و بله. مشکل دیگه ای نداره. حالا اگر یک بچه پیش دبستانی باشه و باید فرمودن که سطح ویتامین دی چنده، معمولا البته کیتای ارزیابی ویتامین دی دو آزمایشگاه مختلف متفاوت هستش. نمیتونم بگم دقیقا چقدر، ولی میتونم بگم که بالاتر از 40 قابل قبوله و بالاتر از 100 معمولا توکسیکه. یعنی ما میتونیم بگیم که اگر زیر 20 باشه، حتی ما موارد 7 و 8 هم داشتیم توی بچه‌ها که اینا معمولا سطح ویتامین دی خیلی پایینی دارن، میتونیم بگیم که به طور کلی قبل از اینکه کرونا هم بیاد ما سطح ویتامین دی بچه‌ها رو در سطح پایین داشتیم.
ما چقدر باید ویتامین دی بهشون بدیم، به قطره یا قاشق؟
البته بسته به اینکه بچه تو چه سنی باشه. حالا اگر که بالای 3 سال رو، در زیر 3 سال که به صورت قطره میدیم، با اونو دیگه باید براشون توضیح بدیم، اینجوری نمیشه. ولی اگر که بالای 3 سال بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که کپسول پرل ویتامین، یعنی از این قرصایی که توش مایع داره، مرواریدیه، اونا رو ماهانه یه دونه میل بفرمایند براشون تقریبا میتونم بگم
50,000 شد دیگه. نه
بله 50,000 هست. سوال بعدی که بعد داروهای دیگه، فقط زیاد ویتامین به بچه‌ها به صورت حجم بالا ندم. مثلا بعضی از عزیزان رو من دیدم که مثلا هم شربت ایموناس میدن، هم شربت کیدیکر، هم شربت های موجود، بله بله، شربت های مختلف رو به تعداد زیاد میدن. و یا حتی بچه های کوچولوشون هم قطره های ویتامینشون رو مثلا 2-3 نوع برند قطره ای رو همه رو با هم به بچه میدن. این رو لطفا انجام ندن، چون که اون وقت حجم دریافت ویتامین ها زیاد میشه. به بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین آ و ویتامین د در بدن میمونن، دفع نمیشن، ممکنه که مشکل ساز بشه و ما در مورد مقدار زیاد روی در بدن هم هنوز خیلی نمیدونیم. بنابراین بهتره که
بله.
سوال بعدی اینه که ممکنه PCR منفی باشه اما بررسی آنتیبادی نتایج مثبت داشته باشه. این کاملا درسته. همونطور که میدونین بعد از ابتلا به کرونا مثل سایر بیماری ها، بعد از حدود 2 هفته IgM افزایش پیدا میکنه و بعد از حدود 4 هفته هم IgG افزایش پیدا میکنه و البته کاهشش در حدود 6 ماه بعد رخ میده، یعنی مقدارش کاهش پیدا میکنه. ولی در مورد اینکه آیا آنتیبادی میتونه اینکه فرد مبتلا هستش به ما نشون بده، ارزش آنتیبادی ارزش اپیدمیولوژیک، یعنی ارزش زیست محیطیه، یعنی که ما اگر بخوایم ببینیم که توی جمعی افراد آیا قبلا مبتلا شدن به این ویروس کرونا و چون الان ممکنه PCRشون هم منفی باشه میتونیم از این آنتیبادی هامون استفاده کنیم.
خب میخوایم سوال بعدی رو بذارین، شما هم یه استراحتی بکنین. آقای دکتر حریرچی پشت خط تلفن ما هستن، خوشبختانه من سال نو رو خدمتشون تبریک میگم، امیدوارم هر جا هستن سعی سالم باشن. آقای دکتر سال گذشته این موقع آقای دکتر حریچی سال گذشته همچین موقعی خودشون در قرنطینه بودن فکر میکنم.
بله.
آقای دکتر سلام عرض کردم. من
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم. نه من اوایل اسفند در قرنطینه بودم.
آه اوایل اسفند پارسال.
بله بله.
بسیار خوب. الان که حالتون خوب الحمدلله.
بله الحمدلله.
آقای دکتر شما پرسپولیسی هستین یا استقلالی؟
ما ببینید یه طرفدار تیم ملی هستیم، من چون آذربایجانی هستیم دیگه باشگاهمون میشه تراکتور.
حالا اینو پرسیدم که این روزا انقدر رنگا زیاد شده که من میدونم شما دیگه از هیچ رنگی خوشتون نمیاد غیر از سفید.
بله بله.
خوبین آقای دکتر. آقای دکتر چه خبر؟ چرا اوضاع اینجوریه؟ چرا انقدر نارنجی قرمز زرد
داریم؟ بالاخره وقتی دستورالعمل ها رعایت نشه افزایش شهرهای نارنجی و قرمز داریم. یه مقدارم ما با توجه به وضعیتی که شهرهای سفید شهر مسافرت ها پیدا کردن غالبا شهرهای نارنجی و قرمز هم اضافه خواهد شد.
درسته. الان در حال حاضر من اصلا امروز شنیدم همین اطراف تهران دماوند و فیروزکوه قرمز شده.
یعنی از اعلام کردیم الان ما 51 شهر نارنجی و قرمز داریم.
51 شهر نارنجی و قرمز. بیشتر در کدوم استان ها هستن آقای دکتر؟
پراکنده است. حالا استان خوزستان بیشتر بود، خوشبختانه داره تراکمش کمتر میشه. استان خوزستان انشالله استان خوزستان تا دو هفته از قرمزی در میاد
انشالله. پیش بینیتون برای ماه آخرای فروردین و اوایل اردیبهشت چی
هست؟ اگر مسافرت ها و دور همیان به این منوال ادامه پیدا کنه قاعدتا افزایش خواهیم داشت.
و از استان خودتون چه خبر؟ اونجا رنگا چه جوریه؟
نه اونجا مناسبه نیست.
آذربایجان مناسب هستش.
آذربایجان غربی نگران کننده.
آذربایجان غربی یعنی ارومیه و فکر کنم ماکو و یه چند تا شهر دیگه هستش که اوزاش من همینجوری داشتم میخوندم، چایپاره و ارزم بازی نقده ظاهرن که نارنجی هستن ولی هنوز قرمزه. کدوم شهرهای ما الان قرمز شدن تو این یکی دو روز گذشته آقای دکتر یادتون هست؟
3 شهر ما قرمز شدن، 11 شهر نارنجی.
و برای اینکه ما این شهرها رو از قرمز و نارنجی خارج بکنیم چی کار باید بکنیم؟ این نرفتن مسافرت یک
تا بیشتر نداره، اونم رعایت دستورالعمل هست.
یعنی فقط زدن ماسک و
عدم مسافرت، عدم دور همی، استفاده ممتاز از ماسک و شستشوی دست.
خب شبکه خبر ما که شما هم خودتون خیلی حضور پیدا میکنید تو اون شبکه، مرتب شهرهای قرمز نارنجی رو اعلام میکنه، ولی من همین الان در موتورهای جستجوگر زدم شهرهای کرونا جدید، همش مال 72 ساعت یا 48 ساعت گذشته بود که به ما آمار رو میداد. ما از کجا باید این خبر رو بگیریم؟ آیا تلفنی وجود داره؟
بهترین مرجع اعلام رسمی هم صدا و سیما خصوصا شبکه خبر است.
بله.
که مکرر زیرنویس میکنه در شهرهایی هم که قرمز و نارنجی میشن مقامات محلی استانی و شهرستانی اعلام میکنن.
ما داریم در خانم دکتر شیروانی خیلی هم به شما سلام میرسونن از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره کودکان و کرونا صحبت میکنن. اوضاع کرونا در کودکان چطوریه آقای دکتر حریچی؟
من اینم بگم که شما بیشتر بتونید از خانم دکتر استفاده کنید، در سلامم خدمتیشون.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
خانم دکتر متاسفانه به دلیل همین شو ویروس انگلیسی از یه طرف که این مقدار تمایل مقداری بیشتر از معمول به کودکان داره.
بله.
و دوم این که نقطه مهم اینه که گروه های اجتماعی، سنین، شهرها
بله.
یا افرادی که بیشتر رعایت کردن و کمتر در معرض بودن الان موجب نگرانی است که اینها مبتلا بشن.
درسته.
خب کودکان هم بالاخره حالا تئوریایی از فرضیاتی هست که تو انگلیس هم که زیادتر مبتلا شدن به خاطر اینکه قبلا به نوع ویروس ووهانیش مبتلا نشده بودند.
درسته.
و ایمنی در واقع ناخواسته ناشی از ابتلاء عمومی رو درشون حاصل نشده بود که حالا بالاخره تعدادشون الان مبتلا شدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر هریرچی، سالانتون مبارک باشه. انشالله سال دیگه اگه با هم دیگه گفتگو کردیم راجع به چیزای جدیدتر، راجع به نمیدونم بیماری‌های دیگه، پیشگیری از بیماری دیگه
صحبت کنیم. سلامتی صحبت کنیم، مگه همیشه باید راجع به بیماری صحبت کنیم؟
نه دیگه، راجع به پیشگیری صحبت کنیم در واقع، پیشگیری از بیماری‌هایی که وجود داره. و انشالله واکسن کی میاد آقای دکتر؟
من عرض کنم از خدمتتون مرخص بشم، واکسن انشالله اواخر خرداد اوایل تیر در دست است خواهد.
انشالله. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر حریرچی، مرد ناماشنای وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، که این روزها دیگه همه آقای دکتر حریرچی رو میشناسن. میریم با هم دیگه ببینیم امین زیایی آمار چی به ما میده، بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خداحافظ. خداحافظ.
خبر روز. سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 74 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 61951 نفر رسید. خانم سیما سارتلاری گفتند از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7290 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 749 نفر از آنها بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,815,712 نفر رسید. تا کنون 1,555,766 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 3,865 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 12,284,847 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 15:42:56 هستش، اینجا رادیو سلامت هست و ما داریم درباره کرونا و کودکان با خانم دکتر شیروانی گفتگو میکنیم. خب طبیعیه که وقتی صحبت از کرونا میشه بزرگترها هم از ما سوال میپرسن و اون خانم دکتر اینه که آقای خانومی 918 آخرش 5532 گفتن که با سلام خسته نباشه، آیا کسی آزمایشش بعد از دو هفته دوباره تست مثبت از آزمایش PCRش مثبت است، آیا میتونه جراحی کنه یا خیر؟
بله، در مورد جراحی من عرض نکردم خدمت شما. در مورد جراحی توی خیلی از بیمارستان هایی که ما الان توش کار میکنیم گفته میشه که 48-72 سال قبل از اینکه جراحی رو انجام بدن باید تستشون منفی باشه و بنابراین اینکه کسی تستش مثبت باشه مگر اورژانس باشه میتونه صبر کنه، ولی اگر مورد اورژانس باشه که دیگه باید جراحی بشه.
بسیار خب. گفتن سلام از خانم دکتر، سوال دارم و اون این که من 5 ماه پیش به بیماری کرونا مبتلا شدم ولی تا الان حس بویایی چشایی بر نگشته، باید چی کار کنم تا خوب بشم؟
بله، البته این موارد کمه، در طول زمان انشالله حتما برمیگرده. کسایی که حس بویایی شنواییشون خیلی طولانی کاهش پیدا میکنه میتونن از بعضی داروهای ویتامینی استفاده کنن، از میتونن از داروهایی که پزشکان مغز و اعصاب بهشون توصیه میکنن از اونها استفاده بکنن. گاهی وقتا ما ممکنه که سینوزیتای حاد و مزمن یا سینوزیتای آلرژیک داشته باشیم که در کنار این ابتلا به کرونا فرد رو درگیر کرده باشن. اگر اونها هنوز مونده باشن، یعنی فرد یه سینوزیت چرکی داشته باشه یا التهاب توی مجاری تنفسیش باقی مونده باشه، اون موقع این کاهش بویایی و شنواییش ممکنه که زمان ببره. اکثرا خوب میشه ولی موارد نادری هم هست که ممکنه زمان ببره و البته حتما خوب میشه.
بسیار. حالا برگردیم بعد از تشخیص علامت هایی که کرونا داره، بریم سراغ درمان و حالا آخر سر راجع به پیشگیری هم صحبت میکنیم که آیا همچنان راجع به سوت اصلا الان به ما اینو بگه، همچنان اون مسئله که آقای دکتر مردانی گفتن که دیگه از طریق سوتو در واقع انتشار پیدا نمیکنه بیماری، درست هست یا خیر؟
آقای دکتر مردانی فرمودن که کمتر انتقال پیدا میکنه،
کمتر انتقال
نه فرمودن که از بین رفته، فرمودن که یعنی من البته گوش نکردم ولی تا حدود 9 ساعت بعدش هم روی سوتو باقی میمونه. برای حتما توصیه میشه که کسایی که توی خونه قرنطینه هستن، افراد دیگه ای که مبتلا نیستن، حالا اون کسی که مراقبش هست میخواد اون اطراف اون بچه رو تمیز کنه، خودش باید کاملا پوشیده باشه و دستکش و ماسک بزنه، تمیز بکنه و بعد دستکش و ماسکش رو بندازه دور و بعد باز دوباره دستش رو بشوره. یعنی این سطوح ما هنوز داریم، نمیتونیم بگیم، به خصوص اگر به طور واضح با چه واضح و چه غیر واضح با ترشحات بینی فرد یا ترشحات دهانش در ارتباط باشه یا اینکه آدم ببینه.
سوال بعدی اینه که بچه هایی هستن که الان در سن واکسیناسیون کشوریشون هستن، یعنی باید برن مثلا واکسناشون انجام، کسی که کرونا گرفته میخواد بره واکسن انجام بده، مثلا دی پی تی میخواد انجام، مثلا سگانه انجام، حالا واکسن های مختلف، آیا اینا منع واکسیناسیون دارن یا نه باید واکسیناسیون رو در همون زمان انجام بدن؟ ندارن
اصلا منع واکسیناسیون وجود نداره مگر اینکه بدحال باشه یا بستری باشه. حالا
اگر
بیماری متوسط هم داشته باشه، اصلا به نظر پزشک اگر در حال بهبود باشه، ما خیلی رو واکسیناسیون تاکید داریم و میدونین که الان متاسفانه میزان واکسیناسیون بعد از کرونا کاهش پیدا کرده که این خیلی خطرناکه، یعنی ممکنه ما بعدن اپیدمی سرخک داشته باشیم یا اینکه پولیومیلیت برگرده یا همه این مسائل برامون اتفاق بیفته که باز اینا خودش خطرناکه. بنابراین اصلا من نداره، یعنی اینجا من خواهش میکنم که این نکته رو شما هم تاکید بفرمایید.
ما اول برنامه‌مون حدود 40 دقیقه پیش خانم دکتر شیروانی گفتن که به ما بگین کدوم آنتی بیوتیک برای درمان بیماری کرونا مناسب تر هستش، این جزء باوراتون هست. بزنین ببینید خانم قندی درباره این ویروس انگلیسی چی به ما میگن و وقتی برگشتیم راجع به درمان و پیشگیری و دیگه اتمام به برنامه‌مون با خانم دکتر شیروانی گفتگومون رو خواهیم کرد.
ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی به مراتب خطرناکتر از ویروس ووهان است. لطفاً چند دقیقه با ما همراه شوید. دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص مراقبت‌های دوران بارداری برای پیشگیری از ابتلای به کووید 19 توضیحات را می‌فرمایند.
عید رو به همه تبریک میگم و براشون آرزوی سلامتی و خیر و برکت و آرامش در سال 1400 میکنم. در مورد خانم‌های باردار، خب مثل همه باید خودشون رو مراقبت کنن که دچار بیماری نشن. بهتره که اصلا معاشرت با افراد رو نکنن و فقط در تمام طول بارداری سعی کنن که بیشتر خودشون باشن و اگر مجبور بودن حتما از ماسک استفاده کنن و فاصله رو رعایت بکنن، فاصله 2 متر رو، و اینکه حالا خوشبختانه هوا رو به گرما هست، سعی بکنن در فضای آزاد اگر ملاقاتی میخوان داشته باشن واجبه در فضای باز و آزاد باشن. انتقال کرونا به جنین به صورت نادر اتفاق افتاده، در نتیجه خوب آدم این ریسک رو نباید بکنه. در بعد از زایمان هم به هر حال چون مادر ایمنی نداره، این احتمال برای نوزاد وجود داره که مبتلا بشه، گرچه خوب موارد خدا رو شکر هم خیلی کم هم خیلی ملایم بوده.
آیا در صورت ابتلای مادر امکان شیردهی وجود داره؟
در مورد مادر درمان و این همه مثل افراد غیر بارداره، فقط خب ما در خانم‌های باردار سی تی اسکن و اینها رو انجام نمیدیم، مراقب هستیم که خب به جنین بیشتر صدمه نخوره، در نتیجه تشخیص بیشتر بر اساس علائم بالینی و تست PCR هستش. مراقبت. اگر مادر مبتلا باشه و بچه چون که از طریق شیر انتقال صورت نمیگیره میتونه شیردهی صورت بگیره، ولی مادر کاملا ماسک بزنه، دوتا ماسک بزنه که به بعد دستاشو بشوره، سینه رو بشوره، به طوری که به نوزاد هیچ آسیبی از این بابت نرسه. سعی بکنه که حرف نزنه موقعی شیردهی، عطس، سرفه، اینها مراقب باشه که نکنه و به هر حال این انتقال رو تا اونجایی که ممکنه ازش جلوگیری بکنیم.
شفا استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا است، پس با شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک سالم بمانیم.
بله، خیلی نکات خوبی مطرح شد، به خصوص همین که خانم دکتر گفتن که موقع شیردهی اگر مادر مبتلا بشه به کرونا میتونه در واقع با رعایت در واقع اون مسئله بهداشتی. چیه رعایت مسئله بهداشتی؟ میتونه که سینه رو بشوره و تمیز کنه.
نوک سینه رو بشورن با آب، البته حتما هم لازم نیست هر دفعه با صابون بشن چون نوک سینه زخم میشه، ولی نوک سینه رو بشورن. شیردهی رو با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی همونطور که سرکار خانم دکتر فرمودن ماسک بزنن، حرف زیاد نزنن و بچه با ترشحات مادر اصلا در ارتباط نباشه و بوسیدن و هر گونه تماسی با صورت بچه اتفاق نیفته، خود مادرم به ماسک دست نزن.
بسیار خوب. آقا ما هی میخوایم که به خانم دکتر میگیم بیان راجع درمان صحبت کنیم، دوستان میگن اون وقت تلفن داریم. آقا تلفن ها رو بریم یا ما ادامه بدیم با خانم دکتر؟ تلفن ها رو بریم و بعد برگردیم. ما خیلی اینجا کار داریم، ما کلی سوال داریم از خانم دکتر. باشه، نمیدونم اون وقت تلویزیون داره چی نشون میده، ولی خب برنامه میریم با هم دیگه میبینیم میشنویم ببینیم مردم چه سوال پرسیدن.
داداش من 15 سالشه، 5 ماه پیش مبتلا به کووید شد. از اون موقع تا حالا هنوز حس بویایی و چشایش بر نگشته. باید چی کار کنیم؟ ممنون میشم اگه اینو بهمون بگم.
یه دختر 10 ساله است، کووید داره اما هیچ علامتی نداره. حالا چه اثری میذاره رو بدنش؟ ببریمش دکتر نبریمش؟ فقط آزمایشش گفته کرونا داره، هیچ علامتی نداره. ببین تو این برنامه بگن. خیلی ممنون.
خانومه که گفت دختر 10 ساله، فکر کنم از آشنای تهیه کننده باشه چون دو بار مطرحش کردین، حالا ایبی نداره. خانم دکتر سوالا رو خودتون جواب بدین ببینیم.
بله خیلی ممنون. البته این سوال بویایی و چشایی هم عرض کردم خدمتتون. متاسفانه خیلی آزاردهنده است این که یعنی اون فردی که بویایی و چشاییش برنمی‌گرده شاید یه مقداری هم جزی از استراب هم در وجودش وجود داشته باشه، به خاطر اینکه میترسه که اصلا بویای چشایش بر نگرده. اینطور نیست، یعنی ما واقعا نداشتیم، خیلی کم اصلا موارد گزارش نشده که کسی بویای چشایش بر نگرده، مگه اینکه مشکل زمینه یه دیگری یه مسئله داشته باشه که من عرض کردم. بنابراین باید با آرامش زمان بدن به این مشکل خودشون. اگر یه مسئله زمینه ای توی سیستم تنفسشون دارن اون رو حل کنن، به پزشک مغز و اعصاب میتونن مراجعه کنن که شاید ایشون داروی پیشنهاد بکنه که به این امر کمک کنه.
خیلی خب، آیا کرونا درمان داره خانم دکتر؟
میدونین که هیچ درمانی هنوز ثابت نشده به طور قطعی برای کرونا مثل آنفولانزا، ولی خب خیلی از دارو هستش که برای درمان استفاده میشه. توی گروه داروهای درمان برای استفاده شده برای درمان کرونا قرار داره.
آیا سروم تراپی جز درمانهای کرونا است؟ خیلی از مردم وقتی به کلینیکا و درمانگاه ها مراجعه میکنن، مثلا بچه هاشون رو بالاخره 1-2-3-4 سروم، اگه دکترم خیلی قدیمی تر باشه از این سروم نمیدونم آنتی بیوتیکای میریزه داخل سروم و میگه بزنیم و بقیه هم میگن ایشون قبلا ما رو میرفتیم پیشش حالم خوب میشه، حالا بس بچه‌مون هم ببریم پیشش شاید حالم خوب بشه. ولی واقعا راجبش صحبت کنید، به ما بگی که چه جوریه.
بله خیلی متشکرم. اگر یه بچه واقعا کمبود مایع داشته باشه یا اینکه حالا یه عفونت ریه داشته باشه که درگیری ریه داشته باشه که کرونا باشه، یا اینکه ما فکر کنیم که مثلا یه عفونت هم در کنارش هست، یا تو آزمایشاش یه جوری نشون بده که احتمال عفونت وجود داره، یا اینکه کشش بعدن مثبت بشه، یا اینکه مثلا ما واضح ببینیم چک از بینیش بیاد، یا اینکه یه جای واضح درگیری عفونی داره که ما میبینیم، اگر اونطوری باشه که آنتی بیوتیکو استفاده میکنیم و حالا مدت زمان هم داره یه دونه آنتی بیوتیک یه بار زدن نمیتونه کمک بکنه، از یه طرف از طرف دیگه خود آنتی بیوتیکا ممکنه عوارض حساسیتی بدن یا ممکنه تزریق بعدیش یه عارضه بعدی ایجاد کنه و بدتر بشه. اینکه مایه رو ما یه دفعه وارد بدن بچه کنیم و فکر کنیم که بچه خوب میشه، این اثرش به نظر میاد یه مقدار اثر روانی بیشتر باشه تا اثر واقعی. اگر کسی واقعا مشکل داشته باشه لازم استش که یکی دو روز به هر حال مایه رو بگیره تا اینکه اون آب از دست رفته بدنش رو جبران کنه، ولی اون دو سه ساعت فکر نمی کنم خیلی بتونه کمک خیلی شایانی بکنه. ولی خب خیلی از عزیزان علاقه دارن که یه مقدار به صورت وریدی مایه بگیرن، فکر میکنن که این بهبود براشون بیشتر اتفاق میفته با مصرف مایعات وریدی.
و آیا دادن آنتیبیوتیک به بچه ها صلاح هستش در موقع ابتلا به کووید 19؟
اتفاقا این خیلی بحث شده، خیلی از مراجع مثل WHO و CDC روی این اصلا پروتکل گذاشتن، قانون گذاشتن و میگن که همینجوری به همه آنتیبیوتیک نده. فقط در کسانی که خیلی در دو گروه باید بریم. یکی اونایی که خیلی بدحالن و مشکل دارن که ما نمیدونیم دقیقاً عفونت چقدر توش جایگاه داره. دوم کسانی که ردپای از عفونت براشون وجود داره. مثلا اگر کسی پی سی آرش منفیه، درگیری ریه‌اش هم یه جوریه که میخوره به اینکه عفونی باشه. اون موقع ما میدیم. یا اینکه حالا تو آزمایشاش مثلا آزمایشاتش ESR CRPش اینا گلبولای سفیدش بالا باشه، فکر کنیم که نیاز داره به آنتی بیوتیک اون موقع. ولی اینکه همه رو بخوایم آنتی بیوتیک بدیم برای بچه‌ها، حالا چه بچه‌ها بچه بزرگسالان، اصلا توصیه نمیشه و بهتره که بر اساس وضعیت بچه تصمیم بگیریم.
خانم دکتر، قبلا یه بیماری بود در اون موقعی که ما اطفال می‌خوندیم به نام کاوازاکی.
بله.
جدیدن شنیدم یه بیماری التهابی دیگه هم اومده به نام میسک.
بله بله.
و اونم مثل کاوازاکی. یه ذره راجع به این میگی با کرونا داره اشتباه میشه اینا؟
بله خیلی متشکرم. در مورد با کرونا میشه گفت که اشتباه نمیشه. این بیماری در واقع یه بیماری هستش که باز مخصوص بچه هاست و ما خیلی باش درگیر هستیم. این بیماری یک درگیری چند ارگانه هستش که ممکنه با علائم شبیه کاوازاکی یا شبیه کاوازاکی همراه با شوک بیاد. یعنی که ممکنه حتی توی یه سری مقالات اومدن دیدن که شیوع کاوازاکی یه دفعه خیلی زیاد شد تو دوران کرونا.
آره.
و بعد متوجه شدن که این کاوازاکی ثانویه به بیماری کرونا اتفاق افتاده. یعنی یک طوفان مواد التهابی در داخل بدن که علائم رو شبیه کاوازاکی
مثلا حلق رو درگیر میکرد، قلب رو درگیر میکرد.
بله.
پوست رو درگیر
این میکرد. کرایتریا داره دیگه، تب بیشتر از 5 روز هستش، علاوه این که درگیری چشم باشه یا لب‌ها باشه، علاوه آدنوپاتی باشه، علاوه ادم انتهاها باشه و درگیری پوست باشه و پوست ریزی باشه. 4 تا از اینا اگر باشه ما میگیم که کاوازاکی. ولی اگر کسی کاوازاکی کلاسیک، این کرایتریا رو نداشته باشه ولی شبیه کاوازاکی باشه، باز میره تو گروه همین میسکا. ولی میسک خودش کرایتریا داره، یعنی میتونه اصلا شبیه کاوازاکی نباشه.
علائم تشخیصیش
کرایتریاش این هستش که حالا بر حسب اینکه WHO و CDC بخواد بگه، سن زیر 19 سال یا سن زیر 21 سال رو در نظر میگیره، 0 تا 19، 0 تا 21 و تب بیشتر از 24 ساعت الی 72 ساعت، به علاوه درگیری التهابی، یعنی که تو آزمایشات حالا من نمیخوام
زیاد
سی آر پی فریتین و همه اینها بالا باشه، بعد دیگه اینکه درگیری دو ارگان یا بیشتر باشه که این دو تا ارگان پوست هم میتونه توش باشه، پس بنابراین این ارگان ها میتونه سی ان اس باشه، پوست باشه، سیستم
مغز و
اعصاب باشه، قلب باشه و جی آی باشه و
گوارشی
باشه. بله، اگر که اینها باشه اون موقع این بیماری مطرح میشه و اون موقع هستش که داروی ضد التهابی با دوز بالا و آی وی جی توصیه میشه که به عنوان درمان استفاده بشه.
خیلی ممنونم، این در واقع توصیه بود که بیشتر به پزشکان کردیم. خیلی صحبت داشتیم با خانم دکتر شیروانی، ولی خب دیگه تموم شد صحبتامون، وقتمون هم تموم شد. خیلی ممنون خانم دکتر شیروانی، براتون آرزوی سالی خیلی خوب میکنم، سالی سرشار از سلامتی و ان شاءالله که بدون بیمار باشید تا آخر سال 1400. فقط کار تحقیقاتی انجام بدید.
خیلی خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از زحماتی که شما میکشین و افتخار دارم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. این پایان گفتگوی من بود. خدا یار و نگهدارتان تا هفته آینده که خدمت شما باشیم.